بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث کاشفیت و ناقلیت رو علل قاعده ملاحظه فرمودید و من انتظارم این است که خود آقایون هم باز در این بحث یک نظری رو بدن. حالا این دو سه روزم که تعطیلی هست، روز یک شنبه انشاءالله ببینیم نظر خود شما چی شد که آیا علل قاعده ما باید قاعده به کاشفیت بشیم یا قاعده به ناقلیت. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می فرماید قد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات. شیخ می فرماید از جهت قواعد و عمومات، مرادش از قواعد چیه؟ نه اون چه عموماته، مراد از قواعد یعنی همین قواعد عقلی که ما آمدیم در باب علم و معلول گفتیم و گفتیم که تأخیر علت یا تأخیر شرط از مشروط این درست نیست. و عمومات همین عقوب العقود و اینهاست. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. شیخ می‌فرماید ما اگر این قواعد و عمومات رو در نظر بگیریم، الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الکشف الحکمی، بعدش کشف حکمیه. خب این در ذهن شریفتون باشه. شیخ چون زیاد سوال میکنن، گاهی اوقات در امتحانات هم همین سوال میاد که نظر مرحوم شیخ در این که رو قاعده باید قاعده به کاشفیت یا ناقلیت بشیم چیه؟ شیخ قاعده به نقله. در مرتبه بعدم می فرماید کاشفیت حکمی، کشف حقیقی هم که فرمودن محاله. و اما کشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال. شیخ می‌فرماید کشف حقیقی با فرض این که اجازه خودش از شروط باشد، این نفس الاجازه من الشروط، نفس الاجازه در مقابل چیه؟ احسن، در مقابل تحقق اجازه یا در مقابل اجازه تقدیری. تحقق تقدیر می فرماید اگر خود اجازه متأخر رو ما شرط بگیریم، کشف حقیقی فی غایت الاشکال. بعد می فرماید ولذا استشکل فی علامه در قواعد، علامه در کشف حقیقی اشکال کرده. یک، ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد. محقق ثانی در حاشیه ارشاد کشف حقیقی را بر نقل ترجیح نداده. یعنی گاهی وقت یه فقیه میگه فی المسئله قولان، هیچ کدوم بر هیچ کدوم نمیتونه ترجیح بده، دلیلی بر ترجیح نداره. این دو، بل عن الایزا فخر المحققین، اختیار و خلافه، یعنی اونم ناقلیت رو قبول کرده. طبعا للمحکی عن کاشف الرموز، اینم چهارم. و قواه و فی مجمع البرهان، پنج. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان قول به نقل را تقویت کرده. و تبعهم کاشف اللسان، کشف اللسان هم قول به نقل رو اختیار کرده از کتاب نکاح. لذا شیخ می فرماید چند نفر هم قائل به ناقلیت هست. ولی مشهور با این به کاشفیت هم دیگه. حالا شیخ دنبال این بوده بگرده قاعده به نقل رو پیدا بکنه، چون خودش هم فرمود انسبه به قواعد و عمومات نقله، لذا همین چند نفر هم بیشتر پیدا نکرده. علامه در قواعد، محقق ثانی در حاشیه ارشاد، فخر المحققین، کاشف الرموز، اردبیلی کشف اللسان. خب شما دیروز ملاحظه فرمودید که ما عرض کردیم که به حسب القواعد، حالا قاعده رو سیره عقلا بدونیم، قاعده رو عمومات بدونیم، یا رو همون اصل عملی هم پیش بیاییم، به حسب قاعده عرض میکنم که قائل به کشف باید بشیم. در مورد اصل عملی یک اشکالی رو آقای دباغ داشتن بعد از درس ها رو خوب این اشکال مطرح بشه. اشکال رو بفرمایید آقای دباغ که من عرض بکنم. خوب دقت کنید اشکال رو. ما در مورد اصل عملی عرض کردیم اینطور میگیم استصحاب رو، میگیم قبل المعامله عرض میکنم که ملکیتی نبوده، این مبی برای مشتری ملک مشتری نبوده، بعد از این که معامله فضولی میشه، معامله فضولی هم شک میکنیم ملکیتی هست یا نه، گفتیم اینجا ملکیتی وجود نداره. خب استصحاب میکنیم عدم ملکیت را. اگر با این استصحاب بخوایم پیش بریم تا زمان اجازه و بگیم این استصحاب دلالت بر ناقلیت داره، اشکال اولش این است که این اصل مثبته که توضیح دادیم، و اشکال دومش تغییر موضوعه. مستصحب ما قبل وقوع عقد البیع میگیم آقا مشتری مالک نیست، اون متیقن ما قبل وقوع عقد البیعه، اما الان مشکوک بعد از این است که عقد البیع که مفید برای ملکیته محقق شده. بله یه وقتی است که ما میخواییم بگیم آقا این معامله فاسده، اصالت الفساد رو میخواییم بار کنیم. اصالت الفساد در باب معاملات همیشه محکوم این عموماته، محکوم عقوب العقود، محکوم اهل الله البیعه. اما اگر این اصالت الفساد رو بگیم کنار، اصلا دیگه مجالی برای استصحاب نیست. این بیانی بود که ما خودمون، من بعضی کتاب ها را دیدم راجب این استصحاب تعرضی ندارن اصلا، عرض کردیم و جواب دادیم. حالا چی اشکال شما؟ بیانیشون رو چون بیان اشکال خوبی هست، این حتما آقای دقت بکنیم. اشکال اول این است که اصلا ما با استصحاب عدم آثار نخواهیم ناقلیت اثبات کنیم. بگیم ما این اثر قبلا نبوده، یعنی قبلا مشتری حق تصرف رو نداشته، الان هم میگیم حق تصرف نداره، کاری نداریم به اینکه ناقل یا کاشف. در نتیجه بگیم این آثار برای مشتری نیست. و استصحاب اشکال دوم این است که ما اصلا مستصحب رو نبریم روی قبل زمان بیع تا اون اشکال پیش بیاد. بعد از این که بیع فضولی واقع شد، میگیم مشتری شرعاً حق تصرف نداره. خب استصحاب میکنیم عدم جواز تصرف را تا زمان اجازه، همین برای ما کافیه که دائما آن فعان بگیم که با این استصحاب این مشتری جایز تصرف نبوده. خب ببینید جوابی که ما بخواییم بدیم اینه، ما الان بعد از این که اجازه آمده ما بحثمون مطرحه. درسته اگر هنوز اجازه مالک نیاد میگیم آقا حکم عدم جواز تصرف مشتریه، مشتری نمیتونه تصرف بکنه. فقها هم فتوا دادن در بیع فضولی اگر مشتری عالم است به اینکه این بای فضولیه، حق گرفتن مبیع رو نداره، حق تصرف و استفاده از مبیع رو نداره. این در جای خودش روشن. منطقه حالا بحث ما این است که حالایی که اجازه آمده، حالایی که اجازه آمده میگیم نزا الان میرد داری که آیا این اجازه ناقله، یعنی الان این عین را منتقل میکنن به مشتری، یا قبلا این عین منتقل به مشتری شده. بحث در آثار تماما مسبب از این است که این آیا منتقل به مشتری شده یا نشده. اگر ما با اجازه بخوایم بگیم این از زمان هم منتقل به مشتری شده، کشف از این میکنه تمام تصرفات مشتری هم جایز بوده. و اگر بگیم از زمان اجازه این منتقل میشه، تصرفات قبلی جایز نبوده. پس ما در استصحاب باید محور رو روی این بیاریم، چون مسئله تصرف در آثار استفاده از نماعات و منافع همه معلول این است که آیا این عین ملک مشتری شده یا نشده. خب ادعای ما اینه، میگه قبل العقد رو باید بریم بررسی بکنیم دیگه، نباید الان بریم اینجا مسئله در آثار بیاریم. به عبارت اخرى مسئله ناقلیت و کاشفیت حقیقی محورش عینه، این عین یا بعد از عقد تملیک شده یا نشده. بحث در اینه. خب اگر بخوام بگیم قبل العقد ملکیتی نبوده نسبت به این، بعدش هم نیست، اون اشکال دوم ما میاد که خب اینجا موضوع عوض شده، یک سببی آمده در میدان. لذا اگر ما بحث رو ببریم رو آثار، این فرمایش به این دو اشکالی که ایشون فرمان وارده، ولی چون مسئله آثار مسبب از عینه، ما محور استصحاب رو باید روی عین بیاریم. آیا میتونیم بگیم قبل الاجازه بعد الاعقد عین ملک مشتری نشده؟ نه، نمیشه، همچه یقینی نداریم ما. نمیتونیم بگیم ما یقین داریم این عین بعد از عقد و قبل الاجازه ملک مشتری نبوده. همینطور عدم ملکیت رو ادامه بدیم تا زمان اجازه، ولو نخواهیم ناقلیت رو اثبات کنیم، اما نتیجهش ناقلیت باشه. لذا به نظر من اینطوری باید از این اشکال جواب داد. اشکال خوبی بود، جزاکم الله خیرا.
یه اشکال دیگه هم نداریم، ما شک داریم
در این که اون در این که بیدید، یعنی شما هم شکیدون به چی؟ آیا عقد تام میانه؟
خب اینجا ما شک داریم،
شکل ما مشکوط ما اینه که این عقد تام و مسبب هست،
یعنی
ما میگم که آقای پیرتوبایی سره
تو
تام و مسبب
هست اجازه، یعنی تام و مسبب تخیل نیست. در این شکی نیست که عقد تام یه تام و مسبب هست یا تام و مسبب نیست.
حالا خود خودو تحمل بیشتری کنید در این استثار. یه نکته دیگه من عرض بکنم، مرحوم سید در حاشیه ما بحث قواعد و عمدالله تمام کردیم، به نظرم بحث خیلی خوبی شد و رزقی بود که خدا نصیب ما کرد در این بحث. مرحوم سید در حاشیه مقاصد می‌فرماید چرا شیخ فرموده است که قول به کشف حقیقی فی غایت الاشکال، شیخ باید قائل بشه و جازمه به عدم معقولیت بشه. وقتی دلیل شیخ این است که تأخر شرط از مشروط محاله، تأثیر متأخر در متقدم محاله، شیخ باید جزم به عدم مقبولیت پیدا بکنه. چرا؟ عرض میکنم که در اینجا مسئله فی غایت الاشکال رو مرحوم شیخ مطرح کرده. بعد خود سیدم میفرماد از تحقیق و اندی خوبن قول به نقل به حسب القواعد لا من جهت عدم معقولیت شرط المتأخر. سیدم میفرماد به حسب قواعد ما باید قابل به ناقلیت بشیم، نه از جهت اینکه شرط متأخر معقول نیست، بل من اجل ما عرفت من ان العمومات لا تشمل الا بعد سیرورت العهد عقدن للمالک و هو ما بعد الاجازه. خب یه حرف سید داشت که ما مکرم رد کردیم. سید فرمود این عقد چه زمانی انتصاب مالک پیدا میکنه؟ بعد الاجازه. چه زمانی میشه عقد مجیع؟ بعد از اجازه. بعد از اجازه و توفو به قبود میاد. لذا سید رو این مبنا که بعد از اجازه تازه اوفو به العقود میاد به میدان، میفهمد قاعده اقتضای ناقلیت میکنه. ما مجموعا دو جواب از سید دادیم. یک، اصلا ما گفتیم در باب اوفو به العقود انتصاب به مالک و مجیز لازم نیست. این رو ما قبلا یکی از مبانی ما بود در این بحث، کی گفته در وقوع العقود انتصاب لازمه؟ و حتی اون فرمایش امام رو نقل کردیم که عقد الوکیل لا ینسب الى موکل. نمیتونیم بگم موکل عقد رو خوند او شد آقه، نه او رو نمیتونیم بگیم ما، اما معذاره وقوع العقود گریبان موکل رو میگیره. بنابراین این مبنا مخدوشه که ما بیاییم بگیم که آقا انتصاب لازمه هازا اولا، ثانیا بر فرض این که انتصاب لازم باشه، ما دیروز گفتیم اوفو بالعقود حالا میاد، اما میگه او الان اوفو میاد، یعنی وجوب الوفا الان میاد، اما متعلق این وجوب الوفا عقده سابقه. ولو حالا انتصاب پیدا کرده، اما چی انتصاب به او پیدا کرده؟ العقد فی ما مضا. خب اینم باید به همون عقد ما مضا وفا بکنه. لذا این فرمایش مرحوم سیدم فرمایش درستی نیست. ما اثبات کردیم که انسب به قواعد و عمومات همین کشف حقیقیه، اما باقی میمونه استدلال به اخبار که انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنیم. حالا یک حدیثی هم امروز تیمونم و تبرکم بخوانم. الله سلام. عرض میکنم که چون فردا شهادت امام کاظم علیه السلام هست، 25 رجب هست، این روایت رو از امام کاظم علیه السلام یادداشت کردم بخونم. در اندرزها و توصیه هایی که امام کاظم به هشام دادن فرمودن یا هشام لا خیر فی العیش الا لرجلین. واقعا این روایت های ائمه رو اصلا برنامه بذاریم توی مطالعات و یه روزی دو تا سه تا روایت فقط ببینیم و ترجمهش رو در ذهنمون بذاریم. خیلی اینها برای ما راه گشاست. حضرت میفرمد لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی برای دو نفر خیر و خوبی درش هست، و الا غیر از این دو نفر اصلا زندگی برای اون خیری نداره. یک لمستمع انواع، کسی که شنونده اندرز گیرنده و پند گیرنده باشه، مستمع باشه، حرفا رو قبول بکنه، نصیحت ها رو قبول بکنه. اگر خودش هم علم نداره دیگران دارن یه چیزی نصیحتی به او میکنن، بپذیرن. دو، و عالم ناطق، عالم سخندان و سخنگو، عالمی که نطقش منشعب از علم میشه و اون علم رو در میدان کلمات و در میدان نطق میاره و از طریق نطق به جامعه و به مردم منتقل میکنه. خب ببینید، این دو عنوان، مستمع و عالم ناطق، این به حمدالله توفیقش رو تا یه حدی خدا به ماها عنایت کرده. ما نسبت به درس و بحث و اینها مستمع و هستیم. بعد اگر موفق بشیم منبری بریم، درسی بگیم، کتابی بنویسیم، اونم از مصادیق عالم ناطق هستیم. ما حضرت فرمود زندگی، خوشی زندگی، سعادت، خیر. حالا این کلمه خیر یه عنوان جامع برای همه خوبی هاست، همونطوری که حالا بلا تشبیه دارم عرض میکنم. ما میگیم الله اسم جامع لجمیع صفات کمالیه و جمالیه، کلمه خیر اسم برای تمام خوبی هاست. یعنی هر چی که شما مصداق خوبی پیدا کنید عنوانش خیره. خیر در مقابل شره، شر یه عنوان جامعی است برای همه بدی ها، زور، دزدی، اهانت، تجاوز، نمیدونم استهزا، تمام اینا مصداق برای شره. اما خیر عنوان است برای همه جا خوبی ها. مبارد برای همه خوبی ها در این دو نفر جمع میشه و در این دو عنوان جمع میشه. مستمع با مستمع خوبی باشیم. ما حالا که آقا پای منبری میریم، میگم آقا این کسی که بارای منبره مگه چیش از من اضافه هست؟ گاهی آقا تو مجالس هم میشینیم با کنار دستمون شروع میکنیم به حرف زدن، حالا اصلا انگار این بیچاره داره بالای منبر حرف میزنه. یکی از سجایای خیلی خوب مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه همین بود. خب ما در این دفتری که الانم هست جمعه ها بیش از فکر میکنم 70-80 سال باشه که ما مجلس روزه داریم. ایام فاطمیه اونم بیش از 70 ساله. خب ایشون در تمام این مجالس یا اغلب این مجالس حضور داشتن. وقتی منبری بالای منبر بود کسی جرأت نمیکرد با ایشون حرف بزنه، ایشون پرخاش میکرد و بود مگر متوجه نیستید که داره منبری صحبت میکنه، مگر حالا در حد یه اشاره ای که حالا یادم یه کار خیلی ضروری داشته باشه و اینها صحبت نمیکرد و دائما گوش میکرد. و حتی بالاتر عرض بکنم گاهی اوقات بعضی از این دوستان ایشون به من میفرمودن ایشون طوری گوش میکنه انگار یه عامی نشسته پای منبر یک مثلا ملای. من این حرف رو به ایشون عرض کردم که گاهی اوقات بعضی اینطور تعبیر میکنن، فرمودن حقش هم همینه. باید ما فرض کنیم این کسی که الان بالای منبر هست خودمون رو به منزلت عامی قرار بدیم تا ببینیم چی گیرمون میاد. الا اگر انسان روی من همه رو بلدم گوش نمی کنیم، اگر روی نکته ای هم داشته باشه انسان ازش غفلت میکنه. خود این یک اخلاق خیلی خوبیه. سعی کنید کسی یه جای داره منبر رفته داره سخنرانی میکنه به دقت گوش بدیم، بعد از منبر از خوبی ها و مطالبش استفاده کنید، اگر اشکالی به ذهنتون رسید اون اشکال رو مطرح بکنید. و عالم ناطق. خب حالا ببینید مناسبتی هم که این روزها هست که ما هم وظیفه داریم که اشاره بکنیم، این عالم برجسته عربستانی که خب سالها در زندان این مسلمان نماهای بدتر از کفار، واقعا باید این رو گفت اینا بدتر از کفار، این حملاتی که امروز عربستان به یمن میکنه روی اسرائیل رو سفید کرده و واقعا این حکام عربستان مسلمان نمای بدتر از کفار هستن، واقعا این چنینه و از اینها بدتر علماشون هستن، اون علمایی که در مسجد الحرام مردم رو تحریک میکنن، قضیه رو قضیه شیعه و سنی میکنن، قضیه رو قضیه قومی میکنن و این چنین دارن آتش به پا میکنن در دنیای اسلام. یکی از همین گمراه‌ها و از همین بیچاره‌ها خواهده رفته پاکستان. شما ببینید تو سایت ها چگونه اهل سنت پاکستان رو به دروغ با فریب این بیچاره رو تحریک کرده، گفته به داد مکه و مدینه برسید که یمنی ها میخوان بیان کعبه رو خراب کنن و قبر پیامبر رو هم از بین ببرن. اینایی که خودشون وهابی هستند در قمون زادشون این آرزو رو دارن که یک روز قبر پیامبر رو با خاک یکسان کنن. به شما عرض بکنم تمام وهابیت از آرزوهاشون اینه و این آرزو تخمیست که اسرائیل در درون اینها کاشته. این وهابیت چیزی نیست که اینا حالا بگیم یه اشتباه و کج فهمی از اسلام داشتن، وهابیت یک فتنه است، یک ضلالتی است، یک توطئه است برای منهدم کردن اساس اسلام و این رو سازمان‌های جاسوسی انگلیس و اسرائیل و اینها در بطون اهل سنت دونن بعضیشون البته نه همشون قرار دادن و اینا همچین آرزوی دارن یه روزی از بین برن. خب این شیخ پاشده رفته پاکستان، ببینید مردم سنی پاکستان رو با دروغ و حقه به طوری که اونا دولتشون رو تهدید بکنن که اگر شما حمایت نکنید از عربستان ما چه خواهیم کرد و اینها. واقعا امروز اگر دستتون به سایت میرسه، به نوشتار میرسه، امروز این وظیفه خودمون رو انجام بدیم، بگیم به دنیای اسلام که علمای حجاز امروز تحت تأثیر حکام عربستان و حکام عربستان تحت دستور اسرائیل دارن کار میکنن. شما چرا از قرآن و پیامبر و سنت پیامبر فاصله گرفتید؟ این بچه های بیگناه یمن رو اینطور دارن میکشن به کدام دلیل، به کدام جور، به کدام جهت که انسان واقعا باید خون گریه بکنه وقتی این بمبارون‌های وحشیانه عربستان رو می‌بینه. عربستان با این کار مرگ خودش رو امضا کرده، از مهلان خودش رو الحمدلله امضا کرده و این ظلمی که داره امروز میکنه قطعا به زودی انشاءالله آثارش گریبان خودش رو خواهد گرفت و این حکام از بین برن و مردم عربستان یه حکام عاقل و متدین اینا بیارن سر کار، نه یک حکام دنیا طلب و حکام مأمور یهود. اینا همشون مأمور یهودن، شکی در این نیست. یهود اینچنین قصاوت بر مسلمین نمی کنه که اینها دارن می کنن، کفار اینطوری قصاوت نمی کنن که اینها دارن می کنن. علایانه عنوان عالم ناطق رو امروز ماها حوزه علمیه عملی کنیم. خب یکی از شخصیت های برجسته‌ای که خب می دونید سالها در زندان اینهاست و این روزها هم دو مرتبه مسئله اعدام او رو مطرح کردن بی گناه بدون هیچ جرم عقلایی و جرم دینی. خب باید دنیای اسلام فرقی نمی کنه شیعه و سنی، ما اگر یه عالم سنی رو هم بخوان بی گناه زندان بکنن باید حساس باشیم، بخوان او رو به قتل برسانن باید حساس باشیم. علمای واقعی اهل سنت دارن عرض میکنن، حالا که یک عالم واقعی شیعی که عمرش رو برای اسلام و خدمت به دین قرار داده بدون این جرمی اون رو میگیرن زندان میکنن شکنجه میکنن و برای این که رضایت اربابان خودشون رو جلب بکنن میخوان اون رو اعدام بکنن. این برای ما خیلی ناگواره، برای دنیای اسلام ناگواره، برای شیعه ناگواره، برای شیعیان عزیز عربستان ناگواره و ما به شیعیان عربستان عرض میکنیم که با همه اونها همدردی میکنیم، به مردم مظلوم یمن همدردی میکنیم. واقعا انسان این روزها اگر آرام باشه در ایمانش به خدا باید شک بکنه، اگر واقعا بین خودش و خدا در خلوت خودش از این ظلمی که داره به یمن میشه مضطرب نباشه و احساس ناراحتی و اندوه نکنه، بر سر خودش نزنه، این باید در ایمانش شک بکنه. ما با اونها هم دردی میکنیم و امیدواریم که انشالله خداوند یک فرج کلی را هرچه زودتر برسانه برای مسلمان ها و فرج نهایی که ظهور عرض حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه شریف هست انشاءالله هرچه زودتر این ظهور رو محقق سازه.